زنده باز هست. خدا یک جهان تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مجله فرهنگی رادیو آزادی که فیض الله قرداش تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه این مطالب آماده شده است. سخن هفته در ماورای افزایش دروغگویی در بین مردم و تأثیرات آن در حیات اجتماعی، چگونه یک کتاب را نقد کنیم و توصیه‌ای برای جوانان علاقمند به نویسندگی. در بین انواع قتل و قتال رایج در این روزها، قتل ناموسی نسبت به گذشته افزایش یافته است. مطلبی در این باره. یادواره ای از بنگیچه هنرمند عیار تاشقرغانی، اما در نخست مرور چند رویداد فرهنگی از هفته گذشته را مهریه انوری تقدیم می کند.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار همکاری بیشتر کشورهای دوست به خصوص ایالات متحده آمریکا در قسمت حمایت از میراث‌های فرهنگی افغانستان شد. با گزارش آژانس باختر، سه‌شنبه گذشته بوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، که در نمایشگاه تصاویر آبدات تاریخی افغانستان که در سفارت آمریکا در کابل برگزار شده بود، گفت: همکاری‌های علمی فرهنگی آمریکا با افغانستان، خاصتاً در مورد میراث‌های فرهنگی و باستان‌شناسی، بیشتر از نیم قرن را پشت سر گذاشته است. لوئیس دوپری اولین دانشمند آمریکایی بود که در نتیجه حفریات در دشت ناور غزنی، قدیمی‌ترین آثاری که تاریخ آن به 100 هزار سال قبل می‌رسید، کشف و معرفی نمود که مربوط به دوره سنگ قدیم یا پالئولیتیک شمرده شده است. بوهان باوری ضمن اشاره به برخی از کمک‌های سفارت آمریکا در خصوص حفظ و حراست از ساحات باستانی افغانستان گفت: این همکاری‌ها و مساعدت‌ها بدون شک روابط دوستانه میان دو کشور دوست، افغانستان و ایالات متحده آمریکا، را بیشتر و اثرگذارتر می‌سازد. همچنان در این مراسم سفیر آمریکا گفت: حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان یکی از اولویت‌های سفارت ایالات متحده آمریکا می‌باشد. او گفت: تاکنون ایالات متحده آمریکا 25 میلیون دلار را در 100 پروژه غرض حراست از ساحات باستانی و میراث‌های فرهنگی در افغانستان به مصرف رسانیده است و ما در همکاری با وزارت اطلاعات و فرهنگ در حفظ بناهای تاریخی، به خصوص غنی شدن موزیم ملی افغانستان، کمک‌های مالی خود را ادامه می‌دهیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلامیه‌ای در رابطه با روز جهانی موزیم صادر نموده و در بخش از آن آمده است: وزارت اطلاعات و فرهنگ با در نظر داشت کنوانسیون‌های بین المللی از تمام کشورها و مؤسسات فرهنگی بین المللی می‌خواهد تا در قسمت بازگرداندن آثار ثبت شده موزیم ملی افغانستان همکاری نمایند. به این ترتیب از یک طرف افتخار گذشته افغانستان دوباره به این کشور بازگردانده می‌شود، از طرف دیگر کشورها و مؤسسات کمک کننده دین و مکلفیت فرهنگیشان را ادا می‌نمایند. افغانستان به عنوان کشور باستانی و کهن، مهد مدنیت‌های تاریخی و باستانی است که در هر گوشه و هر ساحه آن آثار باستانی و تاریخی وجود دارد که با داشتن چنین ساحات و آثار تاریخی شهرت جهانی دارد. مگر با تأسف از اثر جنگ‌های داخلی و ناامنی‌ها، آثار زیاد تاریخی به کشورهای بیرونی قاچاق شده است. سه‌شنبه گذشته معینیت عمر جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، سه تفاهم‌نامه به منظور توانمندسازی جوانان در بخش‌های مدیریت و اداره، شبه‌سازی سازمان ملل متحد و تئاتر صلح با نماینده‌های نهادهای مربوط به امضا رساند. با گزارش آژانس باختر، دکتر کمال سعادت، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، حین امضای این تفاهم نامه ها گفت: معینیت امور جوانان همیشه با جوانان همکار می باشد و عملی شدن این تفاهم نامه ها می تواند در توانمندسازی جوانان مفید واقع شود. محمد آهنگران، رئیس مؤسسه جوانان افغانستان در عصر نوین، تفاهم نامه ای را در بخش مدیریت و اداره با معینیت امور جوانان به امضا رساند. محمد توفیق لایق رئیس تئاتر پیام صلح تفاهم نامه را در بخش صلح به امضا رساند که مطابق این تفاهم نامه اجرای نمایش‌های تئاتر صلح برای جوانان برگزار می‌شود. سیف الله حکیمی رئیس مؤسسه تعلیمی افغانستان سبز در بخش شبیه‌سازی سازمان ملل متحد تفاهم نامه را با معینیت امور جوانان به امضا رساند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می گویند دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. این ضرب المثل را زیاد شنیده ایم و اما شماری تأکید بران دارند که تا می توانی راست بگو ولو این که بر سر دار بروی. از گذشته ها رایج است. اما شیخ اجل سعدی در باب اول گلستان در عبرت پادشاهان به داستانی پرداخته است که از آن چنین استنباد می شود که زمانی حیات فردی در خطر است و با این دروغ نجات می یابد، دروغ گفتن نیز جواز دارد. بزرگان دین هم در موارد خاص به هدف نجات انسانی دروغ را رد نکردند. اما در روزگار ما چگونه است؟ روزگاری که راست مظلوم در گوشه و کنار در اقلیت مانده و دروغ ظالم ورد زبان اکثریت شده و همه به این عادت میکنند که بیشترین دروغ بگویند. و دروغ در کارها امروز تا حدودی کارا هم هست و دلیل آن هم تمام جوانب قضایا و دروغ عادت دارند و کمتر مخاطبی را در میابی که در گفتارش دروغ و مبالغه شامل نباشد. با دروغ کار میکنند، با دروغ میخورند و مینوشند و با دروغ کسب منفعت مینمایند و بالاخره با دروغ ادامه حیات دارند. و آن ضرب المثل وارونه است و تمام دروغ ها بدون مصلحت و کمتر راست فتنه برپا میکند، چون که راستگویی خیلی نادر و آن هم نزد شماری اندک مورد استعمال است. امروز تکنولوژی هم برای اشاعه دروغ و گزافه سرایی مساعدت تام دارد و با این روند و ادامه چنین وضعیت حال و احوال افرادی را که هنوز به حقانیت راستگویی و مذمت دروغ باورمندند دگرگون و این گروه را محروم از همه امتیازات حیاتی می سازد. و این درست می نماید که شماری از آگاهان به این باور رسیدن که بیشترین چالش ها در برابر دولت ها و عدم انکشاف کشورها ناشی از همین دروغ سرایی و پذیرش آن از سوی بزرگان دولت و نبود یک سیستم قانونی برای تشخیص و سرسازی همچو افراد با آنهایی که راستی را برگزیدن بوده است. دروغ هیچگاهی و هیچ زمانی مورد قبول نبوده و صفتی در ذات خود ندارد و مواردی را که فقها بر آن وضع کردن شاید دلایل خاصی هم ارائه کنند، اما چیزی که بی صفت و عامل تخریب و تخریش است الزام اجتماعی ندارد. در گذشته کاکه ها و عیاران برای نجات انسان های مظلوم از ظالم دروغ مصلحت آمیز می گفتند و شماری به استناد این داستان ها دروغ مصلحت آمیز را گویا مباح می دانند. داستانی را که در جوامع الحکایات محمد اوفی به نثر متکلف آمده است با کمی ساده سازی نقل می کنم و اما این حکایت حدود 1000 سال قبل به وقوع پیوسته. عیاری در راه مستقیم روان بود. فردی با سرعت تمام از مقابل عیار گذشت. اساس با سربازان شاه به عجله تمام به تعقیب او پرداختند. زمانی که به نزد عیار رسیدن از وی پرسیدن آیا شخصی که ما به تعقیب آن هستیم از مقابل تو عبور نکرده که مرد خطرناک است؟ در اینجا عیار در بهبوه قرار می گیرد که اگر گوید بلی دیدم و مسیر شخص را نشان دهد، کاری کرده است که در عیار پیشگی و مردی جا ندارد و آن را به دست اساس بسپارد که شخص در حبس رود، و اگر گوید ندیدم دروغ گفته باشد. چاره دیگر سنجید و از جایی که ایستاده بود چند قدم آن سو تر ایستاد و گفت تا لحظه ای که من اینجا ایستادم کسی از اینجا نگذشته است. ببینید عیار با این دروغ مصلحت آمیز خود شخص را از گرفتاری رهانید و با دروغ خود گویا دلیل شرعی هم دریافت. یا هو،
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
شماری از جوانان تازه کار به نویسندگی، آن هم نویسنده مسائل ادبی، می خواهند آنچه را که می خوانند نقد کنند و یا ایده نگارش دیگران را می خواهند به نقد بگیرند. و اگر صادقانه گفته شود، ایده زیادی نقد را انتقاد سریع و الزامی برای هر نگارش می پندارند و به این گمانند که باید این چیزی را که در یک کتاب و یا مجله و سایر رسانه های متعدد می خوانند با آن انگشت به مفهوم انتقاد بگذارند و با باور ایشان هر قدر مطالب از دید تنقیدی حلاجی شود، نقد کننده با دانشتر و وارد مسئله معرفی خواهد شد. در حالی که چنین نیست، نقد خوب است به شرط آن که خوب را خوب و بد را بد سرسازی بتوانی. برحال در این هفته مقاله‌ای با عنوان چطور نقد کتاب بنویسیم از دکتر یونس شکرخارا برای این گونه جوانان انتخاب نمودیم که شنیدن آن خالی از مفاد نخواهد بود. این بحث را همکارم آرزو غیاسی ادامه می دهد.
هدف دکتر یونس شکرخو در مورد نقد کتاب اظهار نظر پیرامون یک کتاب خاص یا مجموعی از کتاب‌ها تحت یک عنوان است. باید داشته باشید که مهمترین عنصر در نقد کتاب تفسیر یا کومنتری است، نه خلاصه کردن کتاب. بنابراین فضای کمی را به مرور محتویات کتاب اختصاص دهید. ارائه رؤوس یا خلاصه کتاب مشتمل بر مضمون کلی، سیر زمانی و تاکیدات عمده نویسنده سیاسی، اقتصادی، فکری و جنبه هایی که نادیده گرفته است کفایت می کند. وزن اصلی نقد شما باید به ارزیابی شما از نحو ارائه مطالب نویسنده اختصاص داشته باشد. فرضیه اصلی نویسنده چیست؟ زاویه دید و استدلال او چیست؟ واکنش شما چیست؟ آیا خواندن کتاب باعث بالا بردن درک شما از موضوع شد؟ تا می توانید سریع حرف بزنید، شما کارشناس هستید. برای دادن چارچوب به نقد، اطلاعاتی درباره نویسنده، سابقه و تخصص او و یا عدم تخصص او در زمینه که نوشته است فراهم کنید. غالبا مقدمه کتاب ها این نوع اطلاعات را در بر دارد. آیا نویسنده نکات و اسناد تازه ارائه کرده است؟ اگر بله، آن را مشخص کنید. آیا از نکات و اسناد دیگران برداشت تازه کرده است؟ اگر چنین است، با نگاه تطبیقی نتیجه گیری کنید. همیشه زمان نوشته شدن کتاب را در نظر بگیرید، چرا که با این طریق به ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های نویسنده پی خواهید برد. با عنوان مثال، زندگی‌نامه‌ای که درباره سناتور جوزف مک‌کارتی توسط یک روزنامه‌نگار محافظه‌کار و طرفدار جمهوری‌خواهان در سال 1959 نوشته شده، قطعاً با زندگی‌نامه دیگری درباره جوزف مک‌کارتی که توسط یک نیو مارکسیست آکادمیک در سال 1974 نوشته شده کاملا فرق دارد. قطعا اشاره به بخش های از کتاب ضرورت دارد، اما اشاره فراوان در این باره کار جالب نیست. پس هیچگاهی سعی نکنید بخش های زیادی از کتاب را نقل کنید. نقل چند بخش کوتاه به طور مؤثر قطعا از نقل چندین بخش اما نامؤثر بهتر است. هرگاه بخش های مورد نظرتان را انتخاب کردید، آنها را به صورت مجازان نقد کنید. باید داشته باشید که کار شما باید با نقد شما به پایان برسد. بنابراین به پاراگراف های آغازین برگردید. قضاوت شما درباره سبک، چارچوب، محتوا و ارزش های کتاب چیست؟ آیا هدف نویسنده از نوشتن کتاب آشکار است؟ کتاب شما را راضی کرده؟ چرا بله و چرا نخیر؟ آیا دلایل و مستندات نویسنده در خدمت نتیجه گیری او هست؟ آیا کتاب اندیشه شما را به چالش تلبیده است؟ یا دانش شما را بالا برده است؟ آیا پرسش تازه‌ای برایتان ایجاد کرده؟ یا این که نویسنده صرفاً آنچی را که شما می دانستید به شکل دیگری عرضه کرده است؟ آیا خواندن این کتاب را به دیگران توصیه می کنید؟ به چه کسانی؟ آیا کتاب دیگری هم باید در همان باره نوشته شود؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
قتل ناموسی یک عباره ناخوشایندی است که در این روزها از طرف رسانه‌های مختلف به گوش‌ها می‌رسد. این پدیده تازه‌ای نیست، در گذشته هم وجود داشته، اما نبود وسایل جمعی سریع باعث می‌شد که ما از آن بی‌خبر بودیم و تکشنید هایی هم که می داشتیم با یک حیف و افسوس بسنده می کردیم. اما امروزه با شنیدن آمار و ارقامی که از قتل های ناموسی که نوعی از خشونت بخصوص علیه زنان است، موی در بدن انسان راست می شود. اما در نزد شماری از مردم قتل ناموسی و عوامل گوناگون آن وضاحت تام ندارد. مطلب مختصری تهیه کرده ایم تا روشنی ناچیزی باشد بر عوامل قتل‌های ناموسی که همکارم عفیف ساکب در مورد ایزاهی برای شما دارد.
قتل ناموسی یکی از خشونت‌های قبیح علیه زنان است که سالانه بر طبق آمارهای اعلام شده معتبر جهانی بیشتر از 5000 زن در جریان قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند که غرب و جنوب آسیا و شمال آفریقا سطح بالای از این آمار را به خود اختصاص می‌دهند. اما این بدین معنا نیست که در جوامع غرب چنین پدیده رخ نمی‌دهد. رخ می دهد، آن هم به اشکال مختلف. نوع ساختار، روابط و معیارهای سنتی خانواده ها بخشی از عوامل ان که شماری از خانواده ها را بر این باورمند می سازند که جنایت قتل ناموسی امر قانونی و به اصلاح خانواده صحیح است. و پدیده قتل های ناموسی ریشه در باورهای قدیمی مردم برخی از جوامع دارد. با باور آگاهان حقوقی، دلیل بروز برخی از این موارد مشکلات معیشتی و اقتصادی و سطح پایین رفاه اقتصادی و عدم آگاهی از فرهنگ لزوم رعایت حقوق انسانی برای زنان و مردان عنوان می شود. برخی زنان خود سرپرست فامیل بوده و ناچار به کار بیرون از خانه هستند که این پدیده اجتماعی با گذشت سالها همچنان برای بسیاری از فامیل‌ها امر قابل درک نیست و چنانچه زن و یا دختر در جوامع مذکور چنین خواسته داشته باشد با برخورد شدید مردان خانواده روبرو می شود. در جوامعی که مردان به هر دلیل روابط جنسی آزاد را تنها برای خود حق می شمارند، خندیدن و حتی بلند صحبت کردن را برای زنان ممنوع می کنند، زنان همواره در حاله از ترس و نگرانی نسبت به امنیت خود بسر می برند و نمی توانند از حق حیات آزاد و انسانی خود برخوردار باشند. لذا بدیهی است که بروز رفتارهای غیر انسانی از سوی مردان در همجو جوامع امر طبیعی است، چرا که مردان برتری جنسی مذکر را برای خود قائل هستند که همین امر باعث ایجاد و تعریف حقوق غیر انسانی و زن ستیزی برای آنان می گردد. به این مسئله دقت می کنیم که در نزد شماره قتل زن در جوامع مختلف منوط به اصلاح نوع تفکر موجود در آن جامعه است و نباید اجازه داد زنانی که برخلاف خواسته و میل خود مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند به دست مردان خانواده و فامیل خود کشته شوند، زیرا زنان مردان را به عنوان همراه مطمئن و قابل اتکا در طول زندگی از لحاظ روانی و حمایتی خود می دانند. و اما در نزد شمار دیگری از مردان، زن ناموس مرد است. مرد باید غیرت داشته باشد، یعنی این که از ناموس خود دفاع کند و اگر مرد دیگر را با زن خود دید، از خود خشونت نشان دهد که این غریزه یک مسئله الزامی است و تنها چیزی که باعث تباهی مرد می شود، در آن لحظه به سایر ملاحظات چون طلاق، جدایی و ترک زن فکر نمی کند و تنها چیزی که در نظر او مجسم می شود، کنایه های بعدی است که از سوی اقربا وی را به بی‌غیرتی و بی‌ناموسی خطاب کنند و عواقب اصلی که بعد از قتل زن به چی سرنوشت خود او و اطفال او دچار می شود نمی اندیشد، که عامل آن نیز بیخبری از قانون و نبود سواد کافی است که نمی دانند که قانونهای جزایی امروزی جزاهای معین در صورت ثبوت بر مرتکبین تعیین نموده است. در کشور ما افغانستان قضیه تا حدود چنان است که یاددهانی شده. تنها تمایزی که موجود است فرق شیوه مرد سالاری است. از آمار موجود چنین برداشت می شود که قربانیان اصلی این حوادث دختران و زنان بیپناه افغان هستند. در حالی که مجرمان اغلب افراد بانفوذ، پولدار و مسلح هستند. موجودیت سلاح در خانه ها و اعتیاد به زورگویی و نوع تبارز شخصیت ناشی از تمول و فعالیت‌های دگماتیستی در آوان بی‌نظامی گذشته بر روح و روان همچو افراد تأثیر سوی خود را گذاشته است. دیگر از عوامل قتل‌های ناموسی به باور خانم صبحرنگ، فعال کمیسیون حقوق بشر افغانستان، فقدان سیستم قضایی کارآمد، افزایش فساد مالی و بی‌سوادی از دلایل اصلی افزایش جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان افغان است که بسیاری از مقامات دولتی در عقب این دوسیه ها قرار دارند.
سه دهه قبل زمانی که هنر و هنرمند جایگاهی در بین اجتماع کسب کرده و در حال رشد و بالندگی بود، بنگیچه تاش قرغانی که امروز همه هنرمندان و هنردوستان با نام او آشنایی دارند، در کمال شهرت رسیده بود و کمتر محفلی بود که این مستعد هنر نوازندگی با پدر دنبوره مرحوم بابقران ظاهر نمی شد. بنگیچه تاش قرغانی را من نگارنده این متن در رادیو افغانستان وقت از نزدیک دیده و با او صحبت کرده بودم. مردی خندان، بزلگو و در عین حال با ادب بود. تک کلام او اکجان و قبل از پاسخ به سوال با بلند کردن ابرو و یک خنده ملی جواب می داد. اما صد دریغ که بنگیچه هم مانند شماری از هنرمندان قربانی تاریک بینی و بنیادگرایی ها شد و به خاطر دفاع از هنر و هنرمند نابود گردید. خیر، همکارم جاوید فیضی در شناسایی این هنرمند محلی و مردمی با ما هست.
محمد جان ولد بدل، مشهور به بنگیچه تاش قرغانی، در سال 1307 هجری شمسی در گذر ایش محمد بیک ناحیه اول شهر تاش قرغان مرکز ولسوالی خالم در یک خانواده هنرمند تولد شده است. پدرش به اسم بدل مشهور به بدلمست تاش قرغانی بوده و نواختن دنبوره مهارت داشته است. بنگیچه پدرش را در سن 2 سالگی از دست داد و تحت تربیه مادرش قرار گرفت. در سن 4 سالی نزد ملای محله ایشان به فراگیری دروس دینی پرداخته است. کتاب متداوله را الا پنجگنج، قرآن کریم، غیاسی و دیوان حافظ تمام نموده و در سال 1329 هجری شمسی به خدمت عسکری رفته است و در سال 1331 از فرقه 5 ترخیص به دست آورده است و در شهر تاش قرغان زندگی می نمود. وی نواختن موسیقی را از برادر بزرگش به نام اکجان آموخته است. در ابتدای کارهای هنریش با هنرمندان محلی تاش قرغان چون بابقران دنبوره نواز، بابا نور ریچک نواز، گروه هنری محلی را تأسیس نموده و خود به نواختن زیربغلی آنان را امراهی می نمود. وی در سال 1335 بر رادیو کابل وقت را یافته که الا سال 1359 جمعاً 7 آهنگ محلی را در رادیو افغانستان ثبت نموده است که به نام بنگیچه تاش قرغانی نشر می‌گردید. در سال 1356 با آغاز نشرات تلویزیون در افغانستان، دو پارچه موسیقی محلی دنبوره و زیربغلی را یک جا با مرحوم بابقران ثبت نموده است. بنگیچه در طی 30 سال زندگی هنریش در اکثر ولایات افغانستان سفرهای هنری نموده و در کنسرت‌های موسیقی هنرمندان محلی در کابل اشتراک نموده است. در سال 1358 وضعیت اتحادیه هنرمندان را کمایی کرده و یک بار به کشور ایران سفر نموده که دستاورد آن سفرش دریافت جوایز و افتخارنامه‌های هنری است. بنگیچه تاشقرغانی از سال 1347 به بعد در راه هنر موسیقی محلی افغانستان خدمات بخصوص را انجام داده، از جمله اینکه اولین بار آهنگ دوگانه را در سال 1348 با آوازخوان زن به نام ماری مهتاب اجرا نموده است. بنگیچه در موسیقی محلی افغانستان با سرودن آهنگ‌های کوچه‌باغی کارهای زیادی انجام داده، از جمله با نظر محمد بلخی و دیگران در کست‌هایش به اصطلاح شیرجنگی، مشاعره و به مناظره پرداخته که بعداً خیلی زیاد معمول گردید. بنگیچه با هنرمندان مرد و زن چندین کست جوره‌ای ثبت نموده است. کست‌های زلزله تاشقرغان و بزکشی از آن جمله هستند. بنگیچه را همه می شناسند و هنرمندان جوان چون الیاس شهنا در آهنگهایش از بنگیچه و ساز دنبورهش یاد می کنند. بنگیچه تاشقرغانی ظاهراً آدم خوش‌طبع، خنده‌روی و به اصطلاح مذاقی بوده. همیشه کوشش می‌نمود که چطور تماشاچیان و اخلاصمندانش را در محافل خوش نگه دارد. با وجود اینکه در باطن از نابسامانی‌های اجتماعی جامعه‌اش بسیار رنج می‌برد. مرحوم بنگیچه در مقابل زورگیری و زورگویان، رشوه‌خوران، ظالمان و نامردان حساسیت به خصوص داشت. با غریبا و بیچارگان بسیار همدردی داشت و سروده های انتقادیش ناشی از همین ذهنیت او بوده است. به هر حال حقیقت را بدون ترس و لرز در مقابل هر زورگوی ابراز نموده، هیچ گونه حراس از کسی نداشت. به همین منظور او بار بار از سوی گروه های مسلح غیر مسئول آن زمان تهدید به مرگ شده بود، تا اینکه به تاریخ 7 جدی سال 1359 به نام سازنده و هنرمند نابودش کردند. روحش شاد باد. مرحوم بنگیچه در طی 30 سال چندین تن شاگردان را تربیه نموده بود. در این بخش از برنامه آهنگ دوگانه از بنگیچه و خانم نجیبه را میشنویم که یکی از شاگردانش بود. کاش کدام بدانم